أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جواب شیخ قدس الله نفسه الشریف از این استدلال به وجه عقلی بیان شد و اشکالاتی هم مرحوم آخوند به شیخ کرد و در کفایت ذکر کرده است، اون اشکالات هم بیان شد. یه چیزی را دیروز مقدمتاً ذکر کردیم، گفتیم این وجه عقلی مستدل به این وجه عقلی که هست میگوید اگر علم اجمالی به وجوب لعقل و لعکسر این هلال پیدا کرد، ولو این هلالا وجدانیان این وجه ثانی موجب احتیاط است، باید انسان اکثر را اتیان کند، این ده احتمال کون شیئین جزء للمعمور به. اون کسی که وجه اون این هلال اول را قبول نشد، دو تا وجه می شود برای اشتغال و اتیان به اکثر. و اگر کسی اون این هلال را یقین کرد، از آن کرد که این هلال حقیقی است، باید احتیاط کند به این وجه ثانی بل اتیان به اکثر. بدون جهت مرحوم شیخ این هلالی بود، این وجه ثانی را هم ترد کرد، دو تا اشکال کرد به هم زد، گفت چیم همون اقتصار می شود بل اتیان بل عقل. مرحوم آخوند فرمود این وجه ثانی به هم نمی خورد، چهار اشکال برای شیخ چرکم آزه کرنا. عرض می کنم این فرمایشاتی را که دیروز مرحوم آخوند فرمود، اشکال به این فرمایش شده است در کلام دیگران که مرحوم نای نیست، اینها را میذاریم برای بعد انشاءالله. فعلا آنی که در نظر خودمون هست، این کلامی را که مرحوم آخوند فرمود، این کلام دو تا اشکال دارد. یکی از اون اشکال ها ظاهر است و کأن خود مرحوم آخوند هم موقع نوشتن ملتفت او بود، چون که در کفایه فهم ذکر کرده است پشت سر این اشکال. اون اشکالی که ظاهر است و مرحوم آخوند هم ظاهرا ملتفت او بود این بود، شیخ فرمود که این بحث عقل اکثر بنابر مسلک اشعری هم میاد که اصل قائل به غرض نیست و بنابر مسلک غیر مشهور من العدلیه هم میاد، که اونها ملتزم هستند که مصلحت و ملاک در خود حکم است لا فی المتعلق. ایشان یکی از اشکالاتش این بود، این جواب تو که این بحث میاد حتی بنابر مسلک کسی که غیر مشهور من العدلیه است، این بحث بنابر مسلک او میاد و بنابر مسلک او این وجه عقلی ثانی تمام نیست، غیر مشهور، چون که غرض در متعلق نیست. فرمود در کفایه نه، بنا بر مسلک غیر مشهور عدلیه این وجه ثانی باز تمام است. چرا؟ چون که غیر مشهور من العدلیه ملتزم نیستن که همیشه ملاک و غرض باید در حکم بشود. اونها میگویند که محتمل است ملاک و غرض مولا در خود حکم باشد لا فی متعلق الحکم. چون جانها این زور میگویند، پس در ما نحنفی لزوم تحصیل الغرض میاد. این حرفش اشکال ظاهر دارد. خب بعد از این که بنا به مسلک غیر من غیر المشهور من العدلیه ما احتمال دادیم که غرض در خود حکم است لا فی المتعلق، ولی ممکن است غرض در متعلق بشود بنابر اون مسلک، ولیکن این بنابر اون مسلک یقینی نیست، بنابر اون مسلک محتمل است غرض در متعلق بشود یا در خود حکم بشود. اگر در خود حکم بشود غرض به ما مربوط نیست، حکم راجع به مولاست، غرضش هم راجع به خودش میشود استیفاش. و اما اگر در متعلق بشود، چون که متعلق فعل ماست، غرض را ما باید استیفا کنیم. خب ما شک داریم که غرض این زوری در متعلق است یا نه، احتمالش را میدیم. این احتمال در تکلیف می شود که ما مکلف هستیم غرض را تحصیل کنیم یا نه. شک در تکلیف مجرا قاعده قفل قاب بلا بیان است، ما بیان نداریم که مکلفی به غرض هستیم. اینجا که ایشان در کفایه فرمود بنابر این وجه که احتمال دادیم غرض در متعلق است بنابر این مسلک غیر مشهور، این وجه عقلی تمام می شود، نه وجه عقلی تمام نمی شود بنابر این مسلک، چون که احتمال از غرض در متعلق بشود. این اشکال مثلا پا افتاده است، این را خودش هم ملتفت بود. یه اشکالی در ما نهنفی بر صاحب الکفایه هست، اون اشکال مثل این که قلم مرحوم آخوند در خواب بوده است، اصل ملتفیده با اون اشکال نشده است که به کدا به چه اشکال عظیمی مبتلا شده است. در کدام حرفش؟ این حرفی که گفت خب اگر فرض کردیم در اتیان، بله در اتیان به اکثر به نحوی که یحصل به الغرض، اگر تکلیف متعلق به اکثر بشود، در اتیان او به نحوی که یحصل الغرض، غرض مولا حاصل بشود، احتمال بنا گذاشتیم که قصد الوجه و تمییز معتبر باشد. اگر کسی بنا گذاشت نه قصد الوجه و تمییز در اجزا معتبر است در حصول غرض المولا، وقتی که در حصول غرض مولا این معنا معتبر شد که اگر امر متعلق به اکثر است باید قصد وجه و تمییز در اجزا بشود، قصد وجه و تمییز در اجزا را شخص نمیتواند اتیان بکند، چون که جزء مشکوک را نمیتواند به قصد الوجه و تمییز اتیان بکند. فرمود بناهم بر این تکلیف از اکثر ساقط میشود، این مکلف به اکثر نیست. اگر تکلیف متعلق به اکثر است نه در حق این شخص نیست. خوب اون وقت گفت که نسبت به تکلیف به اقل هم اون هم شکی در تکلیف میشود، اتیان او هم لازم نیست، چون اگر غرض متعلق به اکثر بشود، وجوب متعلق به اکثر بشود و غرض در اکثر بوده باشد، اون هم به اتیان به نحوین خاص چه با قصد وجه و تمییز، اقل غرض ندارد. خود اقل که در خارج موجود می شود به شرط لا غرض ندارد. وقتی که غرض ندارد این امر هم متعلق به اون نمی شود، شک در تکلیف می شود، قاعده ای که پیگام بلا بیان جاری نیست، یا شیخ برو دیگر بخواب، نماز خواندن لازم نیست. در این حرف این اشکالی که کرد در شیخ قدس الله، چون شیخ دارد که باید اقل را اتیان کرد، این اشکالی که بر شیخ شرده است، اینجا قلم و غیر قلم به خواب رفته بود، نمیدانم بگویم این اشکال را یا نه، ولیکن اشکال خیلی دقیق است، احاطه میخواهد به چند وقت از مباحث اصولیه تا معلوم بشود که خواب چه خواب عمیقی بود. یکی از اون مطالبی که ولی توجه کردید انسان باید ملتفت به او بشود، مسلک صاحب الکفایه و شیخ و من تبعه ماست در بحث تعبدی و توسلی. اونها شیخ و مرحوم آخوند و من تبعهما در اون بحث قائل شدند که قصد و تقرب که اتیان به داویت الامر است و قصد الوت یعنی اتیان فعل به وصف انه واجبون به توصیف یا لدائی و صوبه که به نحو قایت و قصد و تمیز که این تمیز بدهد چون وجوب متعلق به این فعل شده است. توجه کرد اینها در متعلق امر ممکن نیست ماخوذ بشوند. یادتان افتاد مرحوم آخوند و خود شیخ از کسانی هستند که میگویند این زور گیود قصد و تقرب و قصد و لوت و قصد و تمیز اینها در متعلق امر نمیتوانن اخذ بشوند. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند چه مرحوم آخوند که بله پر واضح است، شیخ هم همین زور است، برای حکم چهار مرتبه قائلند. اینها مطلب دیگر، اینها چهار مرتبه قائل هستند. یه مرتبه مرتبه اقتضا و ملاک است، یه مرتبه مرتبه انشاست که مرحوم شیخ از او تعبیر به شأنیت می کند، یه مرحوم آخوند به انشا، یه مرتبه هم مرتبه فعلیت است که هر دو تعبیر به فعلیت می کنند، یکی هم مرتبه تنجس. از این چهار تا مرتبه یه مرتبه اش راجع به عقل است که مرتبه تنجز است، یه مرتبه اش راجع به تکوین است که مرتبه اقتضاست، چون مسائل و مفاسدی که در افعال موجود است، چون تکوینم فعل مفسده دارد یا مصلحت دارد، منتها در مسائل و مفاسد حقیقیه و واقعیه اعتباری باشد. اون یه مطلب دیگر است. دو مرتبه اش در ید اشاره است، مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت. توجه کردید در بحث این که آیا علم به حکم در موضوع اون حکم اخذ نمی شود، ممکن نیست اخذ بشود در اون بحث، که یه بحث دیگری است از مباحث علمی اصول، که علم به حکم در موضوع همون حکم نمیتواند اخذ بشود. شارع حرمت را زعل بکند با اون خمری که حرمت شرب او معلوم است، یعنی با اون مکلفی که میداند شرب خمر حرام است، این غیر معقول است، این خلف است، چون که علم به حرمت شرب الخمر فرض این است که حرمت رو شرب الخمر رفته است، و جعل علم به حرمت موضوعا للحرمت معناش این است که ذات شرب الخمر حرمت ندارد، این خلف می شود. مرحوم آخوند که قائل است حکم چهار مرتبه دارد، اونجا فرموده است که ولیکن علم به مرتبه از حکم می تواند در موضوع مرتبه دیگر اخذ بشود. دو مرتبه در ید اشاره است دیگر، یعنی انشاء بکند حرمت را روزات شرب الخمر. توجه کردید بعد بگوید کسی که جعل ثبوت حرمت را روزات شرب الخمر می داند، از او اراده کردم که شرب خمر را ترک کند، این گفته از عیبی ندارد، محصوری ندارد، چون که خلفی نشد در مرتبه انشاء، حرمت رو ذات رفته است و اون حرمتی که رو بله فعلی است در موضوع علم اخذ شده است، اون مرتبه مرتبه فعلیت است، مرتبه انشاء نیست، عیبی ندارد. اونی که گفتند علم نمیتواند در موضوع حکم اخذ بشود، ولیکن حکم چون که دوتا مرتبه دارد، علم به یه مرتبه در موضوع حکم در مرتبه دیگر اخذ میشود، او مختص به علم است. او در قصد وجه و قصد تمییز و قصد القربه نمیاد. قصد القربه و قصد الوجه و قصد تمییز در متعلق تکلیف عقص نمی شود. چه تکلیف تکلیف انشائی باشد، چه تکلیف تکلیف مرتبه فعلیتش را حساب کنید. بدون جهت است که مرحوم آخوند در بحث تعبدی و توسلی کفای اونهایی که می خواهند بفهمند، هیچ در بحث تعبدی و توسلی متعرض معنا نشده است که قصد قربت در مرتبه انشاء عقص نمی شود، ما انشاءش مطلق می شود در مرتبه فعلیت عقص بشود. اینها این حرفا را نگفته، در علم گفته، ولیکن در بحث تعبدی و توسلی و امثال ذالک این حرف را نزده است. و جاش هم همین زور است، کسی که بگوید اینها در متعلق و حکم عقص نمی شوند، فرقی ما بین انشاء و فعلیت ندارد. چرا؟ چون که اونی که دائی می شود انسان فعل را اتیان کند، او وجوب فعلی است. اونی که دائی می شود فعل و الا وجوب، اگر صرف انشاء شد او که دائی نمی شود. احکام در مرتبه انشاء علم هم پیدا بکنی منجز نمی شود، امتصال ندارن، دائیت ندارن. دائیت حکم که حقیقتا حکم می شود تصریح کرده است در کفایه و حرف صحیح هم است بنابراین مسلک که مراتب است. حق تکلیف بودن تکلیف حقیقتا به فعلیتش می شود. اونی که دایی بر اتیان است علم به تکلیف فعلی است، او دایی می شود به اتیان. و مفروض این است که در مرتبه فعلیت معنای قصد قربت این است که صلات را اتیام بکند به دائیت و وجوب حقیقی که به ذات صلات متعلق شده، باید وجوب به ذات صلات متعلق بشود. و اگر قصد قربت در متعلق امر عقص بشود، وجوب به ذات صلات متعلق نمی شود، به صلات مقیده متعلق می شود، وجوب خلف می شود. بدون جهت چون که در باب قصد قربه و قصد تمییز و اینها خلف همان مسلک دلیل امتناع در علم که لزوم الخلف است در مرتبه انشاء و فعلیت یکسان است، بدون جهت اینها در متعلق امر عقص نمی شود. توجه کردید؟ بدون جهت فعلیت تشریف به چه چیز است؟ به اراده است. در فرض بفرمایید اراده ای که هست، اراده مولا متعلق می شود به ذات العمل. چه وجوب متعلق بشود به عقل، چه متعلق، درست متوجه باشید، چه وجوب متعلق بشود به اکثر، اراده بر اکثر متعلق است. اگر توجه کردید غرض، ولو عبد قادری به تحصیل او نیست، اگر غرض طوریست که باید به اتیان به اکثر، اتیان به اکثر بشود، خودش هم علاوه از این خاص به قصد قربت به قصد تمییز، در اون صورت وجوب فعلی متعلق می شود به ذات الاکثر. و اگر اون غرض مترتب است بر اتیان اقل به اون نه، وجوب متعلق به ذات الاقل می شود. یا مرحوم آخوند در ما نحنفی، اگر قصد الوجه و تمییز معتبر باشد، در ناحیه متعلق الامر عدم تمکن نیست. اون مرحله رابع که مرحله امتصال است و به ید الاقل است، من اون مرحله را قادر نیستم اگر وجوب متعلق به اکثر بشود. بدون جهت تکلیف به تحصیل الغرض ساقط می شود، که عقل می گفت باید طوری بکنی که غرض ساقط بشود. توجه کردید؟ او ساقط می شود. اگر کسی ملتزم شد، دوباره تکرار می کنم، در حصول الغرض قصد الوجه و تمییز فی کل جزء معتبر است، تا غرض مولا حاصل بشود، درمان احنفی تکلیف به غرض ساکت می شود اگر تکلیف متعلق به اکثر است، چون که نمی توانم منظوری تیان کنم اکثر را. و اما اگر تکلیف متعلق به اقل بشود می توانم غرض را تحصیل کنم، چون که اقل را اتیان می کنم به دایی امر حقیقی که متعلق است به اقل، اما نفسیان و زمنیان امر حقیقی است و خودش هم وجوب است توجه، و همه اقل هم واجب است، هم قصد تعمیر بدون جد نسبت به غرض شک در تکلیف می شود متعلق به اکثر بشود به ذات الاقل، تکلیف ندارم لزوم تحصیل الغرض نیست در من و در حق من. و اما اگر بر اقل متعلق باشد هست شک در تکلیف است، نسبت به غرض بیان تمام نیست. و اما در ناحیه تکلیف این هلال نیست، یعنی در ناحیه تکلیف شک در تکلیف نیست، این هلال اشتباه شد از لسان من، سبق لسان شد. اما در ناحیه تکلیف بله علم است، وجوب متعلق به اقل بشود فعلی است، یعنی اراده مولا متعلق است، در اراده مولا قصوری نیست. اگر متعلق به اکثر است مولا اراده کرد اکثر را، چون که نمی شود این قیود در متعلق اراده اخذ بشود. پس علا کل تقدیرین تکلیف چه متعلق بشود به اقل، چه متعلق بشود به اکثر یا مرحوم آخوند، تکلیف فعلی را علم دارم، نسبت به تکلیف که متعلق است به فعلها به اون متعلق، نه تکلیف به غرض، نسبت به اون متعلق و تکلیف، تکلیفی که متعلق به فعل است یقین دارم به تکلیف فعلی، چون تکلیف فعلی یقینا هست، یا متعلقم بالاقل یا متعلقم بالاکثر. اینجور شد مر. خوب تکلیف فعلی را توجه کردید، اگر تکلیف فعلی را علمی دارم و اول اگر صحیح شد در این هلال، معناش این است چون تکلیف فعلی که علمی به او دارم منحل می شود، نسبت به وجوب العقل یقینا تکلیف فعلی موجود است، اما نفسیان و غیریان در کلام شیخ یا زمنیان که ما گفتیم. پس نسبت به اقل علم تفصیلی دارم به تکلیف فعلی، توجه کردید؟ این امتثال میخواهد، علم دارم تفصیلم به تکلیف فعلی امتثال میخواهد. بله من احتمال میدهم که غرض در ما نهنفی، چون که من نمیتوانم تحصیل بکنم، اینم فایده ای نداشته باشد. این معناش چی میشود؟ شک در قدرت در امتثال تکلیف فعلی می شود، که تکلیف فعلی را من قادر هستم امتثال کنم یا نه، احتمال میدم قادر باشم. شک در قدرت، که اون شک در قدرت ناشی است از قیودی که در متعلق امر نمی شود اونها را عقص جد، اون حتی نسبت به اون قیود شک در قدرت به اون قیودی که در متعلق مغز شونجا هم گفتن که در شک در قدرت مورد احتیاط است. این زوره دیگر. پس من در ما نهنفی تکلیف فعلی را یا مرحوم آخوند شیخ دارد در تقلیص، تکلیف نسبت به عقل محرز است، عقل ملزم است بر این، چون تکلیف باید یعنی تکلیف فعلی، اون تکلیف فعلی معلوم است، عقل ملزمی این است چون تکلیف فعلی باید امتثال بشود. خوب در ما نهنفی نسبت به عقل بنابر تصحیح و اول علم تفصیلی به تکلیف فعلی نسبت به عقل داریم، به احتمال میدیم که بله بتوانیم او را امتثال بکنیم به نحوی هم که محصول غرض است، موافقت اون امر محرز است، من تا عقلی میگوید که باید طوری اتیان بکنی که غرض حاصل بشود، من هم احتمال میدم که اگر عقل را با قصد وز و تمیز اتیان کردم که میتوانم غرض حاصل بشود، چون که تکلیف فقط منحصر است به اون تکلیف واقعی به عقل، تکلیف فعلی، چون که بس عقلی منحل است. خب این حرف شیخ بود، کدام اشکال بر شیخ وارد است؟ میبینید اونی که فقط به شیخ اشکال وارد است، اون اشکال عبارت از این است که بله بله این حرفی که کبرای کلی که بعد و چه تحصیل الغرض لازم است معناش سیست، اون است کلام در اونجا خواهیم گفت، بلکه اون اصل وجه عقلی است. و یکی هم اشکال این که این مسلک، این بحث مفتنی نیست برای مسلک اشعری، شیخ جواب داد این جدل می شود، این اشکال برای شیخ وارد است. و اما بقیت اشکال هایی که در کفایه گفته است قصد وجه معتبر نیست، خوب معتبر نیست، کلام اینه کسی احتمال داد که معتبر باشد، بنابر اون شخص دیگر احتیاط نیست، شیخ می گفت توجه کردید احتیاط ندارد، فقط باید عقل را بیاورد، این جور دیگر، چون که عقل را باید بیاورد، برای این برای شیخ همین اشکال وارد است که بله این حرف اشعری را چرا گفتی و یکی هم وجه عقلی را چرا قبول کردی، کار را خراب کردی، وجه عقلی خودش درست نیست. بدون جهت مرحوم ناینی قدس الله نفسه الشریف در خود وجه عقلی مناقشه کرده است که بله علم داریم به وجود الغرض و تحصیل الغرض هم خرج ملزم هم لازم است. ایشان خدا رحمتش کند فرموده است غرض ملزم مولا دو قسم است، یه غرض ملزمی است که فعل مکلف نسبت به اون غرض ملزم از قبیل علت است، علت تامه است و معلولش، فعل وقتی که موجود شد اون غرض ملزم مولا استیفا می شود، توجه کردید به ذات اتیان الفعلی که هست مترتب است به نحو ترتب شیء علا علت تامه، مثل این که فرض بفرمایید به من میگوید که بله تفنگ را داده گفت تیر اندازی کن، غرض اون عامر و مولا این است که این کافر گردن کنفت کشته بشود، روحش به درک اسفل واصل بشود. خب غرض را میدانیم که قتل است، خب این تیر را وقتی که نشانه کردن بو خورد به او التماس دعا میشود، دیگر او ظهور گروه میشود، دیگر نمیشود این قتلی بخورد به او زنده بماند. این در ما نهنفی چه امر کرده است به رمی به او رمیان قاتلن، توجه کردید این فعل را چه امر کرده بر او مترتب می شود زهوگ روح که علت تامه از فعل نسبت به معلوم. یک اسمش این است، یک اسم غرض ملزمی هست که بابا او تنها به فعل العبد مترتب نیست، یه امور غیر اختیاری هست که باید آنها هم موجود بشود، توجه کردید تا این غرض در خارج موجود بشود. مثل چه چیز؟ مثل این که فرض بفرمایید شارع امر کرده است به صلات، امر کرده است به صیام، فرض بفرمایید تا این که مکلف در دارالقیامه در غرفاتی بوده باشد، چون آمنات بوده باشد، در آنها حزنی نیست، سویی نیست و غیر ذالک نیست، غرضش این است، غرض شارع از امر کردن به صلات و اینها اینه، مثلا مسئله تجسم الاعمال. خب من نماز خواندم، به نماز خواندن من که باغ نمی شود، غرفه نمی شود در بهشت، این علت تامه نیست، باید او اونها را خودش اراده کند به ارادهش، یا اگر به بله ملک موکل اینها را بنا می کند و اونها امر کند بنا کند، اونها تحت اختیار من که نیست. غرض در این موارد که غرض مترتب می شود به فعل العبد، ولیکن توصیت وسائل دارد، وسائتی دارد چون ها خارج از قدرت مکلف است، اینجاها فعل مکلف از قبیل مقدمات معده حساب می شود که از او رو به ما تعبیر به جزء الله می شود. در این جور مواردی که هست، در این جور موارد اونی که مطلوب از عبد ذات الفعل است، غرض لزومی ندارد تحصیل رو. مثل چه؟ خب شر هم مثل همون عوامر عرفیه است دیگر. مثل این که فرض بفرمایید خانی، پدری، مال یا مالکی به رعیت حمل می کند که زمین ها را شخ می کنید، یا پدر به پسرش می گوید چون زان رویم شخ کن زمین ها را، تخم بپاش. توجه شدی؟ خب اینها به غرض این است که زرع مترتب بشود بر این، سنبول بشود، گندم بشود، غرض اینه دیگر گندم به دست بیاورن. خب این وقت شخ میکرد، توجه کردید، حبم پاشید، این زر مترتب، این در مترتب نمیشود به این، باید هوا مناسب باشد، بارش بیاد، توجه کردی و انسانی، اینها تقدیری، تقدیر رعیت یا ولد چی نیست؟ اینجاها برای اون مولا بگه که من هنتر میخواهم از شما، اگر هنتر در خارج موجود نشد پدرت را در میآورم. میگه به من چه مربوط؟ اونی که تحت اختیار من بود و مقدور من بود همین بود. اینجاها غرض موزه مطلوب ملل عبد است، عبد باید طلب بکند. توجه کردید؟ هیچ عقلی، هیچ عقلی نمی، عقل نمیگه فضل نر لعقل. چجور میشود گفت در اینجاها غرض موزه ولل استیفاش و رعایتش لازم است؟ ربطی به این ندارد. به دوم جهت این در جایش که واضح بشود که غرض از قبیل اول است، تحصیلش لازم، از قبیل ثانی است، تحصیلش لازم نیست، برای مکلف فقط فیتیان به فعل و متعلق الوجوب واجب است. مرحوم ناینی فرموده است ای قائل به این وجه ثانی، شما از کجا میدانید که این غرضی که مترتب بر واجبات شرعیه است از قبیل اول است؟ یعنی ترتب القتل علی رمی چیز، علی رمی شخص، ولی بر از قبیل اوست، از قبیل ثانی نیست. بلکه بعد فرموده است در بحث واجبی توسلی است، از روایاتی که در باب تجسم الاعمال ظاهر می شود این است که این اغراض در این عبادات از قبیل ترتب اونها از قبیل ثانی است، ترتب الهنده است، علا شیار الارض و الگاه الحب فیها. بدون جهت در ماننوی ما مکلف به نماز استیم، نماز هم مفروض این است که بنابر و تقری مردد است که بین الاقل و الاکثر، اقلش متعقن است، نسبت به اکثرش تعلق وجوب مشکوک است، اون واجب را من باید هیان بکنم. غرض چیه؟ وجه عقلی، رفت به باد فنا. این را مرحوم ناینی فرموده است که میبینید که حرف حرف صحیحی است، ولیکن نتیجه ای که از این فرمایش گرفته است، توجه کردید، این حرف نتیجه درستی نیست. چرا؟ کما اینکه دیگران فرمودند این حرف از ما نیست، دیگران فرمودند بله، برای اینکه در مواردی که فعل العبد از قبیل مقدمات معده بوده باشد نسبت به غرض مولا، این غرض اقصای مولاست. مولا که به این میگوید برای اینکه بله زمین را شیار کن، حبی بینداز، غرض اقصاش این است که جندم، توجه کردی؟ اون هم غرض اقصا نیست، غرض اقصا پول هاست که اونها را بفروشد تو جیبش یا تو صندوقش جا بدهد، غرضش اونها هاست. غرض اقصا اولا یطلب من الهمد. و اما اون غرضی که مترتب است بر فعل این شخص فلاح، که او غرض ادنا از او تعبیر می شود، او فعل لا ماله اثری دارد، اگر فعل هیچ اثری ندارد و چرا همه می کند به او؟ درست توجه کنید، اگر فعل هیچ اثری ندارد این فعل چجور اثر امر می کند؟ لابد یه اثری دارد، اون اثر میشه غرض ادنا. و اون این است که کون الارض بهیش لو وقع علیه المطر لانبت اون زرع را. اینجور است دیگه، این غرض مولاست دیگه، ارتکازن هم اینجور است. اونی که در این موارد واجب بر عبد است، این غرض ادناست. توجه کردی؟ قوت عقلی بر می گردد که ما می دانیم در عقل دشتر یه غرضی هست، ولو غرض غرض عدنا باشد، او لازم تحصیل است. نمی دانیم مترتب بر عقل است یا اکثر، عقل را احتیام بکنیم احتمال می دیم غرض عدنا موجود نشده است، باید اکثر را احتیاط بکنیم و عقلی تمام می شود. یعنی این نتیجه ای که مرحوم آخوند مرحوم ناینی از این تقسیمش می گرفت، این نتیجه درست نیست. خب این حرف آیشی دیگران گفتن. خب ما اصلا این مطلب را حل باید بکنیم که تحصیل الغرض در ما نحنفی بله لازم است. این معناش چیست؟ در کلام این قائل هم به نحو اجمال هست، ولیکن ما تفصیلا بحث میکنیم که این معناش چیه. تحصیل و غرض لازم است، میگوییم دو تا مطلب است. در اون مطلب لاینبغی کسی شک و تأمل کند. اون مطلب این است که انسان در مواردی که فعلی را شاره براش واجب می کند، چلا محال شاره هم حکیم است، غرض دارد و فرض این است که اون غرض هم مترتب بر فعل است. مسلک عدلیه، مشهور من العدلیه، غرضی دارد. این که می گوین تحصیل غرض لازم است، یه مطلبی هست که هیچ کس نمی تواند در اون شک بکند، و اون این است که برای مکلف هم فعل واجب باشد به وجوب شرعی نفسی، و هم اون غرضی که مترتب بر فعل است او واجب بوده باشد به وجوب شرعی نفسی، که مثل صوم و صلات سجود و تلاوت واجب نفسی هستند، هم فعل واجب نفسی بشوند هم غرض واجب نفسی بشوند. توجه کردید شرعاً به نحوی که اگر فعل را ترک کرد هم واجب، این واجب را ترک کرده هم غرض استیفا نشده، او را تفویض کرده است. دو تایی گاب داشته باشد، یک کتک را زدند یک کتک غرض ماند، او را شروع کردند براش اجرا کردند، این هم میخندند بلا اشکال. این کسی نمیتوند در او تهم که دو تا وجوب نفسی نیست، یکی متعلق به فعل یکی متعلق فرض بفرمایید به غرض، وجوب شرعی. مطلب مطلب دوم هم هست، در او هم کسی نباید شک کند یا تأملی بکند، و آن این است که بگوییم نه، دو تا واجب است در حق مکلف، یکی را شارع واجب می کند، توجه کردید، دیگری هم حکم العقل است. ولی عقل میگوید چه جور عقل میگوید؟ عقل میگوید که بر تو واجب است، توجه کردید، ولی این را احتیام بکنی. واجب است از طرف چی؟ واجب است جناب العقل. من واجب کردم به تو که ایجاب کردم، یا اینکه نه من میگویم شارع واجب کرده است. عقل چه جور حکم می کند؟ از قبیل حکمش به حسن العدل و قبح ظلم است، چه می گوید این فعل حسن است، ظلم قبیح است، به قانون ملازمه چشم می شود که شارع هم اون را واجب کرده یکی را، یکی را حرام کرده است. اینجا هم عقل می گوید بر این که تحصیل غرض مغلا اتیان به فعلی چه است، اتیان به فعلی که هست طوری که محصول غرض بوده باشد، این حسن است که به قانون لازمه چشم بشود که حکم شرعی هست، شارع واجب کرده است تحصیل الغرض را. اگر این را کسی بگوید که به حکم العقل است، نظیر حکمش به حسن العدل و قبح ظلم، این هم قلبی غلطی است، چون که اگر اینجور حکمی عقل داشته باشد باز دوتا وجوب شرعی می شود، چون که یه وجوب که به فعل متعلق بود، یه وجوب را هم از حکم عقل استنتاج کردیم به قاعده ایم لازمه، دوتا وجوب شرعی شد، همون محضور برمی کردن. اینها قابل تحمل نیست. اونی که قابل تصور است کسی می تواند او را ادعا کند، ظاهرا هم هر کس گفته این را ادعا شد در بسه بود، بار این است که این حکم عدل در مقام امتثال است، مثل این که میگفتیم باید طوری تیام بکنی که غرض مولا حاصل بشود، این راجع به امتثال است. عقل در مقام امتثال تکلیفی که متعلق به فعل شده باید طوری این را بله موافقت کنی و اطاعت کنی امر را که بدانی غرض مولا از فعل حاصل شده است. بدون جد در واجب تعبد یا توسلی گفتم باید قصد قربت کرد، این در شکی و این که قصد قربت به اعتبر یا نه، توجه کردیم. اجل نوبت به اصل عملی رسید، مرحوم آخون تصریح دارد و اصالت البراءه نوبت نمیرسد، اینجا جای اشتغال است. مثل شکی در جزئیت و شرطیت للمأمور به، چون جزء و شرط شرعی نیست، این به حکم العقل باید اشتغال است. این را باید بگویم که باید طوری اتیان بکنی که غرض مولا حاصل بشود. این را کسی باید ادعا بکند که ادعا کننده ها هم اون کسی هم که این وجه عقلی را گفته نظرش همین است، توجه کردیم. خب وقتی که اینجور شد، این حرف صحیح است، عقل همینجور حکمی دارد، عقل همین زور حکمی دارد که تو باید فعل را طوری اتیان بکنی که غرض مولا حاصل بشود، یا عقل میگوید که مولا باید فعل را طوری به تو واجب بکند و به تو طوری وجوبش را برساند. توجه کردید که تا اتیان فعل محصول غرضش باشد، این وظیفه مولاست، به تو مربوط نیست. درست توجه شدی؟ اینجا این حرف را میگوییم، میگید بگم نمیخواید بماند بقیهش، شیری نکرست بگویم طول شد تلخست بماند برای فردان.